بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اجاره بنا شد که مقدمه ای را عرض کنیم، بعد وارد بشیم در کتاب الاجاره. گفتیم که در ذهن فقها ما، در عناوینی که در معاملات به معنی اعم وارد شده، این عناوین را تقسیم می‌کنند به دو دسته، به عناوین عرفی و عناوین شرعی. مثلا بیع عرفی و بیع شرعی، اجاره عرفی و اجاره شرعی. بیع عرفی عبارت از بیعی است که عند العقلا صحیحه، بیع شرعی بیعی است که عند الشارع صحیحه، و به لحاظ موردی بین این دوتا عموم خصوص من وجه. گاهی حتی بیعی عند العقلا صحیحه و اندشاره باطله، و گاهی وقتا اندشاره صحیحه اندل اغلا باطله، گاهی تا اندهما صحیحه گاهی وقتا اندهما باطله. نسبتش اون خصوص من بچه عرض کردیم. ما چین بحثی و چین تقسیم رو قبول نداریم. ما مجموعی از عرفهای خاص رو داریم، مجموعی از عرفها که به حسب زمانها و مکانها و شرایط و محیطها شکل گرفته و همچنین بر اساس ادیان و اینها. ما مجموعی از عرفهای خاص رو داریم. در بین این عرفهای خاص ضوابط و قوانینی رو دارن، بین خودشون سیر و سلوکهایی دارن در معاملات. این سیر و سلوک رو به دو دسته تقسیم کردیم. یک دسته اینه که از جانب سایر عرف ها مورد احترام واقع میشه، یعنی در داد و ستد با این عرف اون سیره و اون قانون و اون قاعده و ضابطه را رعایت میکنن. اگر اینطور باشه ما اینو بهش میگیم عقلایی، اگر اینطور نباشه بهش میگیم عرفی. منطقه عرف خاص مرادمونه. مثلا مثال زدیم، اگر در یک عرفی این قاعده باشه که اگر شخصی از اموال دیگران سرقت کرد، مراد از دیگران یعنی سایر اعراف، سرقت کرد، مالک اون مال مسروقه میشه. خب این ملکیت این اشخاص بر این اموال، همونطور که فقها ما، جماعتی از فقها ما، لعل مشهور فقها ما، فتواشون اینه که اگر انسان مسلمان اموال غیر مسلمان رو تملک کرد، برداشت به عنوان تملک، حالا به صورت سرقت یا به صورت علنی فرق نمی‌کنه، اگر مسلمانی مال غیر مسلمان رو مالک کرد، تصرف کرد، اونو برداشت به قصد تملک میشه مالک. مثلا ما اگر مالی رو که مربوط به یک ارمنی است یا مربوط به یک بودایی یا به هندو، اگر یک مسلمانی چه شیعه چه سنی برای خودش برداره میشه مالکش. فرض کنیم که در عرف مؤمنین هم همینطور باشه، او رو مالک اعتبار کنن، سایر اعراف او رو مالک اعتبار نمی کنن، بلکه مالک اون مالکه، مالک این مال همون کسیست که ما ازش مال رو برداشتیم. بنابراین میگیم این ملکیت شخص مسلمان بر این مال مسروق چیه؟ ملکیت عرفیه است، این در عرف مؤمنینه، ما ملکیت عقلائیه نیست. یا اگر در یک عرفی مرد مالک همسر خودش باشه، یعنی یکی از اموالش زوجش باشه، خب این در عرف اینها اموال این مرد یکیش زوجش هستش، اما در سایر اعراف چیه؟ این را امضا نمی کنن، این را رعایت نمی کنن. این طور نیست که حالا که مثلا جناب زید یک زوجه ای داره، برن از جناب زید اون زوجه را چیه مثلا خریداری کنن، بگن چون این در بین خودتون اون مالکه، همونطور که مالک ماشین هست، مالک خانه خودش هست، مالک وسائل خودش هست، مالک زوجه خودش هم هست. فرض کرد در این حال این لذا میگیم غیر عقلائیه. پس ضابطه ما با قوم فرقش این شد، اینها در قائل بودن که هر نکته ای رو که همه اعراف، همه عقلا، به ما هم عقلا اگر رعایت کردند، این میشه عقلایی. ما در عقلای تعریف اون این نیست. ما در عقلای تعریف اون اینه که هر جا که سیره ای، ضابطه ای در یک عرف رعایت بشه و سایر اعراف ولو اون عرفه رو ندارن، ولو اون ضابطه رو قبول ندارن، اما در ارتباط با اون عرف اون ضابطه رو رعایت کنن، این میشه عقلایی. این در تعریف ما همیشه اینطور هستش. وقت سوال شده بود بفرمایید.
یه عرفی که ازدواج مثلا با معاون رو خودش انجام میده و نظر
خلافشون با دیگران مشابه معناش اینه، یعنی اگر در یک عرفی ازدواج با محارم صحیحه، اگر جناب زید رفت با مادر خودش ازدواج کرد، این از تمام سایر عرف عرفای دیگه محترمه. یعنی فرض کنید یک شخص دیگه با این خانم چیه؟ با این خانم ازدواج نمیکنه. ازدواج نفر دوم رو مثلا فرض کنید یه نفر مسیحی، در عرف مسیحی ها، در عرف مسلمان ها، در عرف بودایی ها، در عرف مردم آفریقا، این مرد چیه؟ این خانم چیه؟ خانم شوهردار. حالا حلال زده اگر مراتون مشروع باشه، بله مشروع هم. بچه هاش هم مشروع هم کاملا.
مثلا مجوسیه که ازدواج محارم. خود همین هم مثلا عرب دیگه که ازدواج با محارم رو جایز نمیدونن.
یعنی باطل میدونن. یعنی در پیش مسیحی ها فرض کردیم ازدواج یک انسان با مادرش باطله، این عرب.
این رو هم با مجوسی مثلا محترم
میشمونه. بله، یعنی چی؟ یعنی مسیحی محترم میشمونه، معناش اینه، نه اینکه خودش میره با مادرش ازدواج میکنه.
نه، سوال از این طرفی که خود مجوسی که بخوام بگیم عقلاییه، یعنی که مسیحی محترم
میشمونه. بله، مراد وقتی میگیم این عقد عقلایی صحت اندل عقلا داره، مراد ما اینه. پیش این آقایون چیه؟ میگن این عقد اندل عقلا باطله. ما میگیم بابا کجا اندل عقلا باطله؟ این عقد صحیحی و عقلایی.
مسیحی
خلافش را
چیز
میدونه، درسته؟ بله، اون در عرف مسیحیین ازدواج انسان با مادر خودش باطله.
پس این هم اقلاییه،
هر دوش اقلاییه، هر دوش اقلاییه.
بله،
معنا کردیم دیگه، معنا اقلایی رو معنا کردیم. یعنی اگر یک مسیحی با مادر خودش ازدواج کرد، سایر اعراف این ازدواج رو محترم نمیدونن، با اون مادر ازدواج میکنن.
یکی از اون اعراف مجوسی بود که ازدواج محارم رو هم عقلایی بود پیشش، درسته؟
یعنی میخواد بگه در تمام
یک مجوسی، یعنی پیش یک شخص مجوسی با اون زن میره ازدواج میکنه. بله، هر دو عقلایی است. معنا کردیم، معناش گفتیم، عقلایی رو معنا کردیم.
در تعامل با هم دیگه،
در تعامل با هم عقلاییه. یعنی ازدواج اون مسیحی با مادر خودش پیش سایر اعراف باطله، من جمله پیش عرف مسیحی، حتی پیش مجوس هم باطل این نکاح، یعنی پیش همه باطل این نکاح. اگر یک مسیحی با مادر خودش ازدواج کرد، پیش همه باطله، یعنی پیش مسیحی باطله، پیش غیر مسیحی من جمله مجوسی هم این عقد باطل. اما اگر یک مجوسی با مادر خودش ازدواج کرد، این عقد بین همه باز عقد درستیه. نه درست شدی، موضوعش متغیر شد. اونجا اون متزوج، اونجا متزوج مجوسی بود، اینجا متزوج مسیحیه. در عرف مجوس به لحاظ نمیسنجیم. وقتی گفتیم این محترمه، معناش این نیست که اینا میرن با مادرشون ازدواج میکنن یا نمیکنن. یعنی این زن اگر یک شخص مجوسی با مادر خودش ازدواج کرد، اندل جمیع چیه؟ متزوجه است. اگر یک مسیحی با مادر خودش ازدواج کرد، اندل جمیع چیه؟ خلیه است. بله، خدمت شما عرض کنم، ما قبول داریم که این الان این هست.
بله؟
نه، میگن یعنی همینجوره، یعنی ما این رو دقت کردم اینو در این عرف ها. لذا اگر در یک عرفی یک عملی صحیح باشه، به شرطی که سایر اعراف هم محترم بدونن این رو. شما براتون این مثال، آقا اگر در یک عرفی اموال مرد به زن میرسه، در عرف دوم اموال مرد به ولد اکبر میرسه، سایر اعراف دو عرف پیدا کردیم، عرف الف و عرف ب، اگه بخوان این مال رو بخرن، از کی میخرن؟
بسیاری داره کجا بخوان معامله کنن؟
نه هر جا بخوان معامله کنن.
فرض کن اون بره تو کشور بخواد اموالی رو که داره مثلا توی حسابی تو سوئیس ریخته.
بله بله.
الان این شخص باشه بره تو سوئیس.
فرض اینه که اینو از عرف الف ها یه دفعه عرفش عوض نشه.
میگن که ما شما رو مالک.
چرا؟ قطعا همینطوره. یعنی در عرف الف که این در عرف الف هست مالک الف این رو اموال رو در عرف الف مالک زن میدونن. یعنی مالک اموال مرد
رو اوغلایی نیست.
بله؟
اگر اونا ندونن یعنی مالک
اوغلایی نیست. اوغلایی
و
سرش اینه که وقتی که انسان دقت میکنه دقت میکنه در این روابط اجتماعی و روابط چون اینا قراردادیه مثل شرایط به شرایط نکاح. ببینید ما در روایت داریم در کل قوم نکاح، یک روایت دیگه هم داریم قاعده ملازمه. فقها ها این لکل قوم نکاح گفتن معناش اینه که شعار مقدس همه نکاح رو امضا کرده. بعد دیدن فرق بین نکاح و طلاق هم نیست، گفتن شعار همه طلاق هم امضا کرده. بعد دیدن این نکاح و طلاق یه توابعی هم دارن مثل مشروعیت اولاد، گفتن همه اینا رو امضا کرده. این همه امضا نمیخواد، اینا همه علل قاعده است. قاعده ملازمه رو فقها ها قائل بودن. اصلا قاعده ملازمه چیزی جز همین قاعده که گفتیم نیست. اینشالا قاعده ملازمه رو اشاره میکنم که فقها ها بهش معتقدن. فَأَلْزِمُوهُمْ بِمَنْ تَزِمُوا بِهِ گفت قاعده الزام اشتباه گفتم ملازمه قاعده الزام اشتباه لفظی بود.
قاعده الزام
یه خواهد سه اش از این چیز
بیشتر نیست.
اصلا نه، ما قاعده الزام رو فقط قبول کردیم در دایره همین برمی که گفتیم، در این دایره اوغلایی قبول کردیم. ببینید چون درش این سرش اینه که قاعده الزام و التزام هر دوتا کلمه در حدیث آمده. یعنی من اون که دو قاعده بدن نه، بعضا این قاعده الزام رو قبول نکردن، یک جایگزین برش پیدا کردن. اما این که به نام قاعده التزام نه، فَأَلْزِمُوهُمْ بِمَلْتَزِمُوا بِهِ حدیثش اینه. ما این علال قاعده میتونیم، احتیاج به قاعده الزام یا التزام نیست، این علال قاعده.
سوالی که ایشون کردن از اون مجلسی که با مادرش ازدواج میکنه، اگر ازش بپرسیم این عمل تو اوغلاییه چی میگه؟
میگه بله اوغلاییه. این عقد من اندل اوغلا صحیح.
خود او بپرسیم که اون مسیحی که با مادرش
میگه اندل اوغلا و عقد باطل،
اونم اوغلاییه.
نه میگه باطل، باطل اونم باطل. ابدا محترم نمیشوره.
عمل مسیح
ابدا محترم نمیشوره. در عرف خود مسیحا این عقد باطله. کاری نمیتونن دخالت بکنن. این اصلا معاملات به معنی الان بر همین اساس اصلا. هر کسی آقا طبق عرف خودش که عمل بکنه. لذا این که بر طبق قانون قانون میگن قانون این. لذا اگر کسی برای مثال میخوام بگم چند وقت میشه کسی در یکی از کشورهای غربی ازدواج کرده بود، بعد مهریه تعیین کرده بود، یه بردنش دادگاه که این مهریه یه نحوه خرید و فروشه، چون خرید و فروش انسان ممنوعه ولو در عرف خودشون چیه بسیار جایز باشه. بعد گفتود نه این نیست، یک شرایطیست. گفتود خب پس برید از عالمانتون تاییدیه بیارین. من رفتونم از همون علمای اونجا تاییدیه گرفتن که بابا این مربوطی به این نیست که در دین ما این هست مهریه. بعد اونا پذیرفته بودن. گفتن چیز به عنوان عوض نیست، به عنوان شرایط ضمن عقده که باید پولی بدن.
همینجا اگه واقعا یک تعصب شدید باشه خدا قبول نکنه.
که چی؟
بگیم نه این تایید فروش انسان هر چقدر هم تایید بیاری فایده. یعنی تو همون مالی که میکنم این به زفت مثلا زن ارس میشه بلا درگ کرد امکان داره یک قومی باشه اینقدر تعصب داشته باشه.
اشکال نداره افرادی باشن تعصب داشته باشن.
میخوام بگم
نه، یعنی الان ما میگیم اینی که ما برداشتمون از ذهن اجتماعی مردم اینه، این الان که همه قوانین عرفیه محترم است مگر در دو صورت محترم نیست. صورت اولش اینی که مساس و ارتباطی پیدا کنه با عرف دیگری، مثل قصه سرقت از همین قبیله. یعنی اگر حقی از عرف دیگه ضایع میشه در اینجا محترم نیست. مثل اینی که فقها ما معتقدن که اگر اموال غیر مسلمان رو سرقت کردید مالک میشید. این یه مربوط به عرف مسلمی نیست، پای عرف دیگه هم در میون میاد. یعنی شما اگر اموال یهودی، اموال بهایی، اموال مسیحی، اموال مجوسی رو سرقت کردید مالک میشید. این به خورده از حد خودشه. تجاوز کرده وارد عرف دیگه شده. اگر نه مثلا اگر فقها فتوا اینطور میدادن که مثلا اگر برای مثال میخوام بگم اگر مسلمانی از مسلمان مالی رو سرقت کرد مالک میشه و مسلمان هم قبول دارن، عقلا هم محترم بود، یعنی هر کسی که تو مالی رو سرقت میکرد مالک میشد. یکی از مملکات طور حیازت احیاءه، بله سرقته، آره دوزی. این بین همه محترم بود، حتی بین سایر اعراف هم محترم بود. یعنی من اگر مال زید رو سرقت میکردم بقیه اعراف کی رو مالک میدونستن؟ من مالک میدونستن. این که سر این که قبول نکردن چون تعدی به حق و عرف دیگری شده، چون اینا میگن اگر از غیر مسلمان، آره این حق دیگریه. چه فهمیدی؟
مثلا شما توی عرف مسلمان بود که بچه مثلا به سر به 20 سالسه پدرش رو باید بکشنش، برای اینکه به عرف دیگه مثلا
اسم اون مورد دومه، اون مورد دوم، مورد دوم، مورد دوم، اون مورد دومه. مثلا مثال نقض نکنم، مورد دومه. اما مورد اول مورد سرقت نه،
نه واقعا تو مسلمان
ابدا
سرقت مملکه
و قبول میکنه، قطعا قبول میکردن، هیچ فرقی نمیکنه. اگه بین عرف مسلمین در دائره عرف مسلمین اگر میگفتن فرض عرف شده ها، فرض اینه که نه اینکه فتوا باشه ها، اینو به مناسبت که عرف کی میشه بعد بحث میکنم. اگر عرف مسلمین این باشه که یکی از اسباب تملیک سرقت، قطعا بقیه عقلا بقیه اعراف هم معتبر میدونستن مسلمانی از مسلمانی سرقت کرد میشه مالک، فرض اینکه همه قبول کردن بین عرف مسلمین. بله حالا بدتر نمیشه گفت، بدتر اما شاید بدتر باشه، شاید یعنی به قول ایشون مثال خوبیه با طبع بیشتر، یعنی طبع انسان بله ناملائم احسن تو ها؟ نه با نه 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 چطور شرعیه، چطور طبع شرعیه؟ فقط توی عالم فقط مجوز، اون هم بعضی رو گفتن،
اون هم
بعضی رو
گفتن، هم که مجوز فقط
نه شرعیت، نه کاری ندارم اصلا که تعریف بشه، نه عرف مجوز اگر باشه، عرف مجوز بله، ما عرف دیگه نقل نکردن که انسان بتونه با مادر خودش ازدواج کنه. این
مخالفتایی که با قصاص میشه از
طرف حقوق
بشر
اینو
غیر عقلانی میکنه،
اشاره میکنه. پس یه مورد شد که یه مورد شد که تعدی به حق دیگر به اعراف دیگر باشه، یعنی یک عرفی راجع به عرف دیگری تصمیم بگیره، مثلا اون سرقتی که فقهای ما گفته. مورد برفت باطله، خودش عمل میکنه، خودش عمل میکنه، مثل قاعده الزامه، خودش عمل میکنه. بابا در عرف خودشون باطله این عقد، این عقد مسیح فرض اینه که در عرف خودشون این زن خلیه است.
از فقهای بودنش اینه که بگید در غیر عرف مجوسی ها اگه کسی مخالفت نکرد
نه بابا ببینیم، بس اینه که یک عرفی یک عملی را انجام بده، این عمل پیش سایر اعراف محترم باشه، در محدود همون عرف. یعنی اگر مجوسی با مادر خود بنابرای تعریف مخالف که گفتم که در نظر اونا عقلا به ما هم عقلا یک دعب واحدی دارن، ما یه عرف مسلمانان هم داریم. مثلا اونا میگن به ربوی اندل عقلا صحیح، بگیم با کجا اندل عقلا صحیح به ربوی؟ اگر به ربوی در عرف مسلمین باطل باشه، اگر دو مسلمان به ربوی انجام بدن اندل کل باطل این معامله. اگر فرض کردیم یک زنی آقا رفت با یک مردی ازدواج کرد به عقد موقت، فقها میگن این اندل عقلا این ازدواج باطله، ما میگیم کجا باطله؟ ازدواج اندل عقلا هم صحیحه،
کل مجموعه.
بله میگن کاش که ما
آره
فتوای وهابیت چیه؟ اگر در عرف وهابیت عرف باید شکل بگیره ها، یک حزب نه عرف باید باشه، حلال میدونن؟ خب اون نه، اون مثل چیزی که فقها ما میگن، مثل سرقت، مثل فقها ما فتوا دادن بعضیا که اگر یک کسی زنی رو دعوت کرد غیر مسلمان رو تو خونه میشه مالکش، بعد که شد مالکش میشه براش حلال، مثل اون فتوا میمونه، خارج از بحث ما.
چیه که کجا اوغلاییه کجا الان اینجا که مثلا مخالفت میکنم میگم نه اشکال به اوغلایی ضربه نمیزنه
نه دقت نکردید دقت نکردید دو تا مطلب شد یکی این که معیار عرفه معیار یک حزب یا یک شخص یا گروهی ضابطه عرف چیه یه بحث دیگریه پس عرف اینه اگه فرض ما حزبی تشکیل دادیم حزب عرف نمیشه
الان وهابیت حزب نیست عرفشون به عرف
سمانیه. اگر عرف باشه همینطور درسته ما تا اگر عرف باشه که بگن زن شیعه میشه تملک کرد این عرف این چی این تملک حاصل نمیشه نه اینکه اند اونها حاصل میشه اند العقلا حاصل نمیشه یعنی سایر اعراف این عرف اگر اینطور باشه نه من نگفتم عقلا دارم وقتی میگم عقلا این سایر اعراف خاصه چون تعارض با حق شیعیان هستش مثل همون سرقتی این اون سرقته که بعضی از فقهای شیعه فتوا دادن لعل مشهور فقهای شیعه فتوا دادن اینه گفتم تو بحث سیره گفتم یه همسون نمیخواه این گفتم اینه اینو توضیح دادم در بحث کالا اگر یک مجوسی با یک مادر مسیحی یا برعکس ازدواج کرد این ازدواج اوغلایی یا غیر اوغلایی اینو گفتم در بحث اینو دقت کنیم دو مورد گفتیم استثناست یکی این که به حقوق دیگران عرف دیگری تعرض بشه مورد دوم که گفتیم هستش تعرض به عرف دیگری نیست منتها در عصر ما یعنی این عصری که ما الان زندگی میکنیم یه مسئله پیش آمده به نام حقوق انسان و کرامت انسان و حقوق بشر این یک ذهنیتی ایجاد کرده که اون چه که در اعراف هست اگر با کرامت و حقوق انسان تنافی داشته باشه ولو با عرف دیگه چیه تعدی نیست این رو قبول نمی کنن امضا نمی کنن مثلا در عرف الف زوج مالک کیه؟ زوجه است فرض اینه که زوجم خودش چیه؟ از همین عرفه یعنی فرض اینه که زوجم کسیه که خودش مملوکیت خودش رو نسبت به شوهر قبول داره و مالکیت شوهر رو بر خودش چیه؟ قبول داره هم در همه عرف در این عرف الف مردها مالک کی هستن؟ مالک زنها هستن خب حالا که مالک زنها هستن مربوط به عرف دیگر نیست و این زنم خودش از همین عرفه که این رو قبول کرده گفتیم این هم اوغلایی نیست و اینکه با حق دیگران تنافی نداره در عصر ما پیش آمده اگر این واقعه مثلا در 100 سال قبل بود این کاملا ملکیت این مرد بر این زن اوغلایی بود سایر اعراف هم احترام می‌ذاشتن از خداشون هم می‌خواست می‌رفتن این زن رو چیکار می‌کردن خرید و فروش می‌کردن یعنی اگه شوهرش این زنش میفروخ هزار تا مشتری برش پیدا میشد و میخریدن حتی در همین مثال ها نه در پاره از مثال هاش به طور کلی نه به صورت قضیه محمده بله به همه شرایط معامله و اینها خدمت شما اما در عصر ما اینطور نیست در عصر ما اگر فرض کردیم عرفی هست که در این عرف شوهر مالک زوجه هستش در بین سایر اعراف محترم نیست یعنی هیچ وقت اقدام نمی کنن برن اون زن را از اون شوهر مثل ماشینش مثل خونش بخرن عصر ما اینطوره و احتمال داره در عصر دیگری این دو مورد بشه سه مورد یا بیشتر بشه یا حتی احتمال داره باز دوره برگرده مثلا حقوق انسان کم کم فراموش بشه کرامت انسان هم بره دنبال کار خودش برگرده به همون زمان گذشته باز دوباره چه بشه اوغلایی ملکیت نه عقد موقت اگر بالاتر از خودفروشی که نیست بدتر از خودفروشی که نیست خودفروشی نمیشه عقد موقت خودفروشی رو امضا بکنن
ها اگر باشه متأسفانه
نه این اوغلایی نیست که نه اگه حقوق بشر با خود فروشی تنافی نداشته باشه با عقد موقت به طریق اولا منافات نداره بله خدمت شما عرض کنم اون جایی هم که خود فروشی قانونی ممنوع قانونیه نه به خاطر حقوق بشره به خاطر مفسده اجتماعیش قائلا اولا در اکثر دنیا امر قانونیه
که میگن مفسده ها رو از بین
بله نه یه مفسده های خانواد اجتماعی داره و الا به خاطر مفسدش هست، نه به خاطر اینکه با حقوق بشر. این امر طبیعیه که زن این حق رو داره مثلا کذا و کذا. خب پس دقت کنید، دو مورد رو گفتیم استثناء است. یکی جاییست که مربوط به عرف دیگری بشه تصمیم اینها، مثل همونی که فقها ما فرمودن. فقها ما فرمودن که انسان میتونه که غیر مسلمان را عم از خودش و مالش را مالک بشه، تملک کنه. اگر استیلا پیدا کرد بر غیر مسلمان میتونه تملکش کنه، همونطور که اگر یک اسبی میتونه مالک بشه میتونه انسان دیگری را تملک کنه. البته شاید کم کم داره این فکریت ذهنیت فقها عوض میشه، چون کم کم حالا تبدیل شده به احتیال. همیشه اول یه چیزی که فتوا به جواز میدن، بعد احتیاطی میشن، بعد فتوا میدن به حرمت. از اون هم هست، ابتدا فتوا به حرمت میدن، بعد احتیاطی میشن، بعد روال طبیعی فتوا اینطوری تغییر پیدا میکنه در بین فقها. اول یه فتوایی هست، بعد احتیاط میشه، بعد از اون احتیاط هم رفعیت میکنن. ما مثال زیاد داریم در فقه از این مثال. چی فرمودی؟ نه، اوغلای به این معنی که گفتیم باید باشه.
خب حتی به این معنی اوغلایی هم نباشه، بودن مثلا مخاطبیم در بحث ارتداد، حالا اینکه مخالف منشور مثلا حقوق بشر هم هست و مخالف کرامت انسانی هم هست، ولی قتلش در شریعت مثلا
مجاز. در عرف مسلمین دقت کنید، در عرف مسلمین این حق را هست که مرتد را بکشن، این حق را غیر مسلمان برشون احترام قائل نیست. غیر اوغلایی این هست. نه اون دلیل نمیشه، نه نه اون دلیل بحث دلیل نبود. بله این رو بیان ما کاملا تنافی پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که مثلا بگیم حق مثلا مرتد رو، عرف مثلا این حق رو گذاشته که مرتد رو بکشه، این حق اوغلایی نیست. یعنی از نائر سائر اعراف چیه محترم شمرده نمیشه، اما معناش این نیستش که مسلمانان این حق رو ندارن. پس نما این نتیجه نمیخواییم بگیریم به هیچ وقت. ما تعریفمون از اوغلا همیشه اینه، تا آخرم پایین هستیم. بنابراین برمیگردیم به عرف خاص که عرف اسلامی است. اینجا معنا نداره اصلا. معنا الزامات قانون گفتیم هیچ اثری نداره، اصلا معیار قانون نیست، معیار عرفه. یعنی اگر در یه مملکتی یک عرفی معامله صحیحه اما قانونا ممنوعه، دقت کردیم قانون، اما عرف در عرف صحیحه. گفتیم ما از کسی هستیم، گفتیم در سیر و سایر اعراف همیشه عرف رو نگاه میکنند. یعنی قانون مهم نیست، عرف باید این... نه اینکه عمل کنن ها، اشتباه نشه. مثلا قانون میگه خرید و فروش هروئین چیه؟ باطله. مردم هم میگن باطله، اما مردم انجام میدن. انجام دادن معناش این نیست که صحیح میدونن. ببینید در مردم الان اموال مسروقه رو شده اکثر مردم بخرن. مثلا اگه شما یه مال مسروقه رو مثلا چک بکنم برم پیش کسی، یه مال فرش مسروقه که مثلا 5 میلیون قیمتشه بهش بفروشن به 10,000 تومان، چند درصد از مردم نمیخرن؟ خیلی اوحدی از داد بشه. آهدی هم نه، یه خود وسیطه اکثریت شد بخرم، قبول داریم؟
نه
نه اکثریت مردم، نه نه مردم مرادم متشلو و غیر متشلو، مردم که تو ایران هم مثلا آقا یه فرشی 10 میلیون قیمت شد 10,000 تومان میفروشه طرف
میخرم، ولی اگه بگه دزدیه نمی
اون نگفته معلومه که دوزیه.
اون نه اونجا یه نفره میخواد مال خودشو باید،
نه او خارج از فرضه، او که خارج از فرضه، نه یه مال دوزی داره که معرض خطرم نیست، منطقه به 1,000 قیمت یا 100,000 قیمت میفروشه. حالا شما بارو ما آمار نداریم که واقعا بگیم اکثر همچی بودیم همچی بخیریم، اما این مسلمه که تعداد کثیری از مردم چیه؟ اقدام به خرید میکنه. بله بله، عرفه ما همیشه ضابطمون عرفه، اینشا بعد میگم این اصلا تصریح میکنم. پس بنابراین ما در باب معاملات شرعی چیزی به نام معاملات شرعی، معاملات مثلا شارع فرموده آقا وصیت در زائد بر ثلث یه باطله، و فرض کردیم که در عرف مسلمین باطله. اگر یک مسلمانی ما وصیت کرد به زائد، این زائد نه تنها اندل مسلمین ملک وارثه، اندل اغلا هم ملک کیه؟ وارثه. اگر یه خانمی ازدواج موقت کرد، خوب دقت کنید، با یک آقایی، این نه تنها اندل مؤمنین متزوجه است، اندل کل متزوجه است. اگر یه خانمی در ایام عدهش، در عده رجعیه یا عده با انفاق نمیکنه، با یک مردی ازدواج کرد، با یک مسلمان، این نه تنها ازدواجش اندل مسلمین باطله، اندل جمیع باطله. لذا ما این هنوز متزوجه است، هنوز خلیه نیست. چون اندل مسلمین فرض کنیم که در زن در ایام عده ازدواجش چیه؟ باطله.
اون
یه ارتکازی است که نه احتمال داره که اختلاف باشه، اما اونی که مهم نیست که شکل میگیره، مهم نیست که این شکل گرفتن درست یا نادرسته. مثلا وقتی میگن که هیچ عرفی نمیتونه کسی رو به خاطر عقیده بکشه، شما مثلا دیگه نباید بحث فلسفی کنیم. این بحث فلسفی نیست، اون بحث ما بحث معاملاتیه. ها کشتن این حق رو نداره عرف کسی رو بکشه. به خاطر مثلا در عرف الف اگر یک شخصی از این عرف عقاید رائج اون عرف رو انکار کرد، ارتداد یعنی رجوع از اون عقیده که پذیرفته شده است.
حالا اینا اگه مثلا این جمعیت نس یه دو گفتن اوغلای یه دو گفتن اوغلای
هیچی در اونجا معنیش اینه که اوغلا این ندارن، یعنی سایر اعراف دو دسته شدن،
یعنی یک کم مثلا 51 درصد
لازم 51 درصد بشه. حتی اختلاف هم زیادی فرض کنیم عده از عرفا احترام اینا هم گفتم اینا چون تو بحث معاملاتی دیگه نمیخوام وارد بشم، اما فرض کردیم اینا همش مثال فرضیه دیگه، دیگه بحث فلسفی نکنید که اینجا اینها مثلا دنیا رو نفهمیدن دیگه. اونا بحث تو بحث ما بحث معاملاتی، بحث کلام و فلسفه نیست. اگر میگیم آقا در عرف این حق کشتن رو ندارن، میگیم این حق غیر عقلاییه، اما معناش این نیستش که پس نباید کشته بشه، کشتنش حرام. اون بحث دیگه است مربوطه به احکام شرعیه. آره یعنی اکثریت قاب، یعنی اکثریت نزدیک به اتفاق معتقد این حق رو منکرن، یعنی لذا اگر این مرد پناهنده نشه، به هر عرفی که پناهنده بشه تحویلش نمیدن، چون این رو چیه؟ این رو ظلم میبینن که فرزن آقای زید که در عرف الف بوده عقاید رائج عرف الف رو انکار کرده، همون که در پیش خود ما هم همینطوره. حالا اگه یک مسیحی دست از مسیحیت برداشت، به نظر ما کشتنش عادلانه است یا ظالمانه است؟ ما چون منتظر اگر میگیم از اسلام برگرده کشتنش عادلانه است، اگر از مسیحیت برگرده نه این کشتنش ظالمانه است. خود ما میعقیدمون همینه. اگر یک یهودی رو از یهودیت مرتد شد، از مسیحیت مرتد شد، به نظر ما ها کشتن این عادلانه است یا ظالمانه است؟ ها؟ نه ظالمانه هست یا نیست و خلاف حقوق بشه. اما اگر مسلمان نه، اون سرش تو ارتکاز ما هم همینه، یعنی در ارتکاز ما هم اینه که منتها در مورد اعتقاد خودمون یه نظر خاصی بده، ما میگیم نه این عقلایی نیست، عرفی نیست، این ظالمانه است. بعد خواهیم گفت ما دلیلی نداریم که هر عمل ظالمانه چیه شارع او رو تجویز نمی کنه.
ظلم معنای عقلایی داره یا عرفی؟
اون هم انشالله بعد میگم، انشالله بعد میگم، انشالله بعد میگم، بعد میگم، الان میگم اصلا معنی ظلم، چون به مناسبت حق تو معاملات خیلی مهمه میگم. دو تا بخش هنوز باز باقی موند، یکی بحث حق عقلایی و ظلم به مناسبت، یکی احکام شرعی که ما شریعت در معاملات چگونه برخورد کرده. الحمدلله رب العالمین. سیره رو چند بار گفتم مثلا اینه در بحث اخیر سیره گفتم که نوشته نشده.
کجا بحث سیره داشتیم؟
توی برای پنج در رفاه هستن، برای اونا گفتم اینا
رو. استاد تو بحث قبلی
شما اما تو سیره اینجا نگفتم اینا.
تحلیلی هستید دلالت تصوری رو دلالت میدونید یا نه؟
ببین از
من
منکر دلالت تصوری نمیشی؟
من منکر تصور هستم.
منکر دلالت تصوری
اصلا تصور تو واسه دلالت اینجوری خورده پیچ داره، یه خورده توضیح بدم. آروم 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 آره همه دیگه که آروم آروم شروع کنم به گفتن.
یه مقدارش هم میفته برای سال جدید شخصی.
خود یک عرفی مثل
اینه. باز اونجا هم عرض کردم که کلن معیار عرف چیه. مثلا برای مثال گفتیم مقلدین یک مجتهد عرف رشه، لذا اگر یک خانومی طبق فتوای مجتهد خودش ازدواجش صحیحه، این ازدواج اندل عقلا صحیحه، گفتیم این خیلی ضابطه نداره. اگر همین خانم دقت کردی طبق فتوای یک مجتهدی ازدواج